بسم الله الرحمن الرحیم. نوع دوم از خیارات بهش میگن خیار حیوان که جناب مصنف میفرمایند که الثانی خیار الحیوان و هو ثابت للمشتری خاصه. دومین از خیارات خیار حیوانه و خیار حیوان یعنی هر موقع یک کسی یه حیوانی بخره تا 3 روز حق داره که این معامله رو به هم بزنه و حیوان رو برگردونه به فروشنده، اما بعد از 3 روز این معامله لزوم آوره لازم میشه و اجازه فسخ دیگه برش نیست. مشهور فقها فرمودن که این خیار حیوان اختصاص به مشتری فقط داره و آقای بای این خیار رو ندارد، ولی بعضی ها مثل جناب سید مرتضی فرمودن که مشترک است بین بای و مشتری، یعنی در همون جا بای هم حق داره تا 3 روز این معامله رو به هم بزنه و حیوان رو برگردونه. شارح بزرگوار می فرمان که بر طبق این قول یه روایتی هم هست که به سند صحیح نقل شده و اگر چنانچه هم مبی و هم سمن حیوان باشه، مثلا اینکه یه گوساله بده یه گوسفند بگیره، مثلا اینجوری پایا پای بشه، در این صورت هم بودن به نظر اقوا این خیار حیوان هم برای بایعه و هم برای مشتری، برای هر دو ثابته. همونطور که اگر فقط سمن حیوان باشه، یعنی چیزی که مشتری در مقابل مبیع میپردازه حیوان باشه و مبیع اصلا از یه جنس دیگه باشه، این مثلا بها و این سمن رو مثلا داره میده، یه گوسفند میده اما میخواد در قبالش گندم بگیره، مبیع میشه گندم. در این صورت فرمودن به نظر اقوا خیار حیوان فقط برای بایع ثابته، یعنی برای آقای مشتری دیگه خیاری نخواهد بود. ببینید متن دوستان، و هو ثابتون یعنی خیار حیوان طبق قول مشهور فقط برای آقای مشتری ثابته و گفته شده است که برای هر دو. این گفته شده را عرض کردیم جناب سید مرتضی فرمودند. بعضی ها گفتن برای بایع و مشتری هم ثابته که طبق این قول خیار حیوان خیار مشترک است بین بایع و مشتری، در حالی که طبق قول مشهور خیار مختص بود به آقای مشتری. خب بر طبق این قولی که عرض کردیم که قول جناب سید مرتضی بود، روایت صحیحی هم هست. یه روایت صحیحه از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. یعنی آقا بایع و مشتری در معامله حیوان تا 3 روز خیار دارند و در معامله غیر حیوان از زمان وقوع بیع تا وقتی که از هم جدا بشن این خیار ثابت و برقراره، که بهش میگفتن خیار مجلس. ولو کانه، یعنی اگر مبی حیوان باشه در مقابل حیوان، ثبوت خیار برای متبایعین قوت پیدا میکنه، همونطور که تقویت میشود ثبوت خیار برای آقای بای کی، فقط در صورتی که فقط سمن حیوان باشه و مبی غیر حیوان باشه و سمن همونیه که با کلمه با آوردن مقرونش کردن، یعنی تشخیص سمن از مبی به اینه که سمن با مقابله بر سرش در اومده. مثلا در جمله به تو حاضر کتاب بالقلم، این قلم چیه؟ سمنه، در مقابل سمن. بنابراین در صورتی که این با رو بر حیوان داخل کنند، معلوم میشه که سمنه همون حیوانه. در فرمودن و هو ما قرنه بالبا،
این جمله تعریف برای همون سمنه و جمله ای که عرض کردیم حالت معترضه داره، یعنی بین لو کان سمن و بین حیوانن که خبر کان است، این جمله میشه معترضه. بعد فرمودن مدت هذا الخيار، آقا مدت خیار حیوان و مبدا اون رو ایشون میان توضیح میدن که همونطور که عرض کردیم مدت خیار حیوان چند روز بود؟ 3 روز. شروعش، ابتدایش از زمان عقد، یعنی بعد از تمام شدن این عقد قرار داد بنابر قول اقوا. حالا اگر یک کسی بیاد بگه که بایستی شروعش ابتداء زمان خیار حیوان بعد از جدا شدن بایع و مشتری از هم دیگه باشه، چرا از زمان عقد میدونید؟ میفرمان که چون اگه از زمان عقد باشه وقت لازم میاد که خیار حیوان با خیار مجلس در یه جا جمع بشن که در نتیجه اجتماع دوتا علت تام بر یه معلول میشه، چون هر خیاری سبب خاصی برای جواز فسخ داره. وقت این نوع اجتماع رو بهش میگن یه اجتماع محال، یا حد اقلش اینه که قبیح. شارح بزرگوار جواب میدن به این که آقا اشکال نداره اجتماع خیار حیوان با خیار مجلس در بیع حیوان، بلکه چه بسا ممکنه اصلا چند تا خیار در یه جا در یک عقد واحد با هم جمع بشن، اشکال نداره. مثل اینکه علاوه بر اون دوتا خیار مثلا خیار شرط یا خیار قبل هم به همین ها اضافه بشن، چه اشکالی داره؟ چون اسباب شرعیه از قبیل معرفاتند نه مؤثرات و علل حقیقیه، یعنی در مورد بحث هر کدوم از خیارها نشانگر اینن که صاحب خیار حق فسخ خود داره و اجتماع چند تا معرف در یه جا امر محالی نیست. بعدم فرمودن که آقا فایده اجتماع چند تا خیار اینه که اگر یکی از اون خیارها به یه جهتی از جهات ساقط بشه و خیارهای بعدی میتونه جواب بده، خیارهای بعدی خیارهای دیگه سر جاش باقیه و صاحب اون خیار میتونه از حق خیارهای دیگه استفاده بکنه و معامله رو به هم میزنه. مثل اینکه بعد از جدا شدن از هم دیگه خیار مجلس ساقط میشه، بله، ولی خیار حیوان تا 3 روز باقیه. ولی بعضی از فقها مثل جناب شیخ طوسی فرمودند که ابتدای زمان خیار حیوان از زمان جدا شدن اونها از هم دیگه است. خب اینجا خیار مجلس ساقطه، چون به نظر ایشون ملکیت برای طرفین که بایع مالک سمن بشود، درست شد، و آقای مشتری مالک مبیع بشه، اون وقتی حاصل میشه که از همدیگه چی بشن؟ جدا بشن، نه اینکه ملکیت به مجرد عقد حاصل بشه. ملکیت اون موقع حاصل میشه، چون با وجود خیار مجلس ملکیتی حاصل نمیشود. خب مسلمه که خیار در زمینه ملکیت، پس چون صاحب اون قول قبل از جدا شدن از همدیگه ملکیتی رو قائل نیست، فلذا فسخ قبل از جدا شدن معنا نداره اصلا. ولا یقدهو، یعنی ضرری نمیزند به چی؟ به بودن ابتدای مدت خیار از زمان عقد، نه از جدا شدن. خب جمع شدن دوتا خیار لا یقده ضرری نمیزند، خیار مجلس و خیار حیوان با هم جمع بشن، نه لا یقده ضرر نمیزنه، یا بیشترش هم که باشه بیشتر از دو خیار هم یک جا جمع بشود لا یقده ضرری نمیزند و قیل و گفته شده که مبدأ مدت خیار از زمان جدا شدن چی باشه؟ متبایعین از هم دیگه باشه و این قول بر این مبناست که ملکیت پیش صاحب اون قول به واسطه تفرق از هم دیگه حاصل میشه، نه به واسطه اصل عقد. دقت فرمودید که در خارج مطلب هم عرض کردیم. بعد عبارت جناب مصنف اینه، فرمودن و یسقطو به اشتراط سقوطهی فی العقد. خب اینجا عنوان بحث عرض کنیم و بحث خیار حیوان هم تمام. پس بنابراین اینجا فرمودن که و یسقطو، یعنی با سه تا چیز خیار حیوان از مشتری ساقط می شود. اون سه تا چیزی که قبلا عرض کردیم راجبه در اون جلسات قبل راجبه خیار مجلس بود، یعنی شرایط ساقط شدن خیار مجلس چه بود؟ سر جای خودش عرض کردیم. اینجا شرایط ساقط شدن به اصطلاح خیار حیوان از آقای مشتری چیه؟ که معامله لازم میشه، لزوم آور میشه. یک، شماره یک، ممکنه در امتحان بیا دوستانا. اولیش اینه، به این که در ضمن عقد شرط بکنن که این خیار حیوان ساقط باشه، که در این صورت مشتری دیگه این خیار حیوانو نداره، دیگه اون سه روز از دستش میره. دوم، به این که آقا بعد از عقد آقای مشتری بیاد خیار رو خودش اسقاط بکنه. مثلا آقای مشتری بگید که بی را من ملتزم شدم، خیلی خوب. یا آقای مشتری بگید که خیار رو از خودم ساقط کردم. خب این دو مورد رو دیدید دیگه دوستان، تو خیار مجلسم بود، یعنی به عنوان شرایط سقوط خیار مجلس هم بود. حالا شماره سه اینه، این که آقای مشتری تصرف در اون حیوان بکنه، یعنی بعد از تصرف دیگه در عرض سه روز نمیتواند این معامله رو به هم بزنه و اون حیوان رو به بای برگردونه. درست شد؟ میخواد تصرف ناقل باشه، یعنی تصرفی که اون رو از ملک مشتری بیرون برده، و اینم خودش دو قسمه، و تصرف ناقل دو قسمه، چون تصرف ناقل یا لزوم آوره، مثل اینکه این گوسفند رو فروخ، یا مثلا به یکی از نزدیکانش هدیه داد، بخشید بهش، مثلا بعدم تحویلش داد، به قول معروف به قبض او در آورد، یا این تصرف ناقل لزوم آور بله نیست، مثل اینکه آقا اون حیوان رو بخشید به یکی از اقوامش اما هنوز تحویلش نداده، به قبضش در نیورده، یا مثل اینکه آقا وصیت کرد سر این حیوان، وصیت میکنه که اون حیوان رو بعد از فوتش به فلانی بدن. حالا میخواد تصرف غیر ناقل باشه، یعنی تصرفی که اون رو از ملک او بیرون نبرده باشه، مثل سوار شدن رو حیوان، چه در موقع بردن به سمت منزلش باشه، چه در موقع برگردوندن به بایه باشه، که میخواد مثلا معامله رو فسخ بکنه، یا مثل دوشیدن شیر مثلا اگر این حیوان چی باشه؟ شیرده باشه، یا مثلا زدن نعل به این حیوان و امثال اینا. بعد شارح بزرگوار چند تا مثال میزنن برای تصرف چی؟ غیر ناقل، در صورتی که برای بایه هم قائل به خیاره چی بشیم؟ حیوان بشیم. مثل اینکه بایه حیوان رو میفروشه در مقابل پارچه، و در پارچه چیکار میکنه؟ تصرف میکنه به پوشیدن اون یا به شستن اون، یا مثل اینکه مثلا حیوان رو میفروشه در مقابل یه خونه، و در خونه تصرف میکنه، ساکن میشه در اون خونه. در این صورت فرمودن خیار آقای بایه اینجا ساقط میشه. متن دقت بفرمایید، فرمودن کما تقدم، یعنی در خیار مجلس این مسئله مطرح شد، مقدم شد، گذشت، او تصرفهو، یعنی این مورد سومیه که به واسطه اون خیار حیوان چی میشه؟ ساقط میشه. یعنی و یا صاحب خیار، یعنی آقای مشتری یا بایه، اگه برای بای هم خیار حیوان ثابت بکنیم، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، بعد این آقای بای تصرف بکنه درش، یه تصرف ناقل در این حیوان میخواد لزوم آور باشه، مثل اینکه آقای مشتری حیوان رو بفروشه، یا لزوم آور چیه نباشد، مثل اینکه بره حیوان رو به یک کس دیگه، به آشناش ببخشه، هدیه کنه. لکن اون آشنای ایشون هنوز این حیوان رو قبض نکرده، تحویل نگرفته، درست شد؟ کلهبه قبل القبض. ببینید ایشون میفرماد کلهبته قبل القبض. نکته ای که اینجا هست اینه که بعضی از اقسام هبه بعد از قبض لازم میان، مثل هبه معوضه، یعنی هبه مشروطه که بخشنده مال شرط میکنه این مال رو که به تو میبخشم، به شرط اینکه در مقابل اون شما هم فلان چیز رو چکار کنی؟ ببخشی. در این صورت بعد از اون که مال رو تحویل به طرف مقابل داد، دیگه نمیتونه هبه رو فسخش کنه و اون رو لازم بکنه، نه، مثل هبه مثلا به خیش و قما، به ارهام، نزدیکان، که بعد از تحویل مال به اونها این هبه لازم میشه. و بعضی از اقسام هبه بعد از قبض هم لازم نمیشه، بلکه بازم جایزه، یعنی میشه اون رو به هم زد، مثل هبه های دیگه‌ای که واقع میشه. وقت در هر دو قسم قبل از اون که مال قبض بشه، هبه جایزه، یعنی میشه اون رو فسخش کرد. بنابراین از همین جایی مطلب روشن میشه، نکته این که شارح بزرگوار هبه رو اومدن قید زدن بهش قبل القبض فرمودن، نکتش اینه که خواستن هر دو قسم از هبه رو شامل بشه، بل مطلقان، یعنی نه فقط تصرف ناقل، چه لازمش چه غیر لازمش خیار حیوان رو ساقط میکنه، بلکه تصرف های غیر ناقل هم همینطوره. هر نوع استفاده از حیوان خیار رو چکار میکنه؟ ساقط میکنه. مثل سوار شدن رو حیوان، هرچند در طریق برگردوندن به صاحبش باشه، یعنی به سمت بایه باشه برا فسخش، یعنی موقعی که به قصد فسخ معامله به طرف صاحب حیوان داره میره، و یا مثل کوبیدن نعل به اون پای حیوان و سم حیوان، و یا مثل دوشیدن حیوانی که مثلا شیرده هستش، اینها موارد رو همه رو شامل میشه. نکته دیگه ای که هست اینه که آقا این مطلق الانتفاع رو مثال اومدیم قرار دادیم برای تصرف غیر ناقل. در مقابل چی؟ در مقابل تصرف ناقل که بی یا هبه و امثال اینا بود. ولی از این که شارح بزرگوار در کتاب مسالکشون مطلق الانتفاع رو در ردیف تصرف غیر ناقل اومدن قرار دادن، این مطلب استفاده میشه که اصطلاح فقها در تصرف غیر ناقل غیر از مطلق الانتفاع. بنابراین باید بگیم که آقا مقصود آقایون از غیر ناقل مثل اجاره، مثل آریه، مثل رهن، منظورش ایناست که از ملک انسان بیرون نمی رود، پس غیر ناقل است. یه نکته دیگه هم در این باب عرض کنیم و این بحثمون در بیع حیوان تمام، میره وارد انشالله قسم سوم از خیارات میشیم به نام خیار شرط. این قسمت هم دقیق بفرمون، فرمودن اما مجرد، اما فقط اون راندن حیوان که گفتیمی حیوانو دارد میبره به سمت منزل خودش بدون اینکه آقای مشتری سوار حیوان باشه، خب این که دیگه تصرف غیر ناقل نیست که. پس اگه منزلش نزدیک باشه به طوری که عرفن اصلا تصرف به حساب نیاد، در این صورت اثری برای روندن اون نیست و خیار رو ساقط نمی کند. اما اگر منزل ایشون خیلی دور باشه، اینجا احتمال قوی داده میشه که این مثلا راندن این حیوان تا منزل دور خب مانع از برگردوندن حیوان به صاحبش بشه. یعنی چی؟ یعنی خیار دیگه ساقط شد. خلاصه اینکه آقا معیار و ملاک نظر عرفه، یعنی هر کاری که عرف به عنوان تصرف به حساب میاره همون رو باید معیار قرار داد. یعنی مانع از خیار میشه، وگرنه مانع نخواهد بود. اگر عرف تشخیص این رو داد، بله خیار ساقط، و اگر این رو تشخیص نداد، خیار برقرار و ثابت خواهد بود.